سلام، بله صدای من داری؟
بله بله، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. تا 4 و 5 دقیقه حالا یه دقیقه دیگه صبر کنیم که اگر کسی خواست به جمع اضافه بشه اضافه بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و معذرت دارم خدمت دوستان، همچنین سرکار خانم شرفی که امروز قبول زحمت کردن و هستیم در خدمتشون. انشاءالله برای معرفی و حالا شرح پایان نامه شون فکر میکنم که تعداد معدودی پایان نامه تو دانشکده ما دفاع شده و حالا به نقطه قابل قبولی رسیده و یکی از اونها پایان نامه سرکار خانم شرفیه. البته که ارائه خانم شرفی برای بحث گسترش سامانه شاد رو ما توی درسه متعدد داشتیم، اما اینکه حالا مفصلا روی خود بحث پایان نامه‌شون ارائه داشته باشن رو نداشتیم، لذا امروز در خدمت سرکار خانم شرفی هستیم که انشالله ارائه رو داشته باشن. فقط اینکه این جلسه هم انشالله ضبط میشه. خانم شرفی اگر شما مشکل نداشته باشید، چون یه تعداد خوبی از دوستان عمدتاً میگن که حالا به خاطر زمان جلسه یا نمیتونن حضور داشته باشن یا حالا اون لحظه نمیتونن باشن، وایس جلسه که ما توی حالا کانال قرار میدیم رو دوستان گوش میکنن یا فیلمش رو میبینن. من پیشنهادم این هست که برای شروع جلسه حدود 40 دقیقه شما زحمت بفرمایید ارائه کنید. اگر بعدی سوالی بود حالا دوستان میپرسن، اگر بعدی شما نکته داشتید مطرح بفرمایید. فکر میکنم برای شروع 40 دقیقه مناسب باشه. خانم شرف اگر صدای بنده رو دارید میتونید که شروع بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم هم از تشکیل جلسه هم از زمان و فرصت که اختصاص دادین. فکر کنم خوبه، حتی یه خورده زیادم هست. من یه خورده راجع به پیشنهادی که برای الگوی ارائه دارم توضیح بدم. من اولش بکنم که همون در واقع اسلایدی که توی جلسه دفاع بودم رو برای این جلسه هم بیارم. بعد دیدم که بعد از جلسه دفاع، حالا با وجود اینکه خدا شد نمره عالی اختصاص داده شد به پایان نامه، اما اصلاحات پایان نامه هم مشابه در واقع سایر پایان نامه ها وجود داشت و من تغییراتی توی در واقع اون نسخه روز دفاع داشتم. به خاطر همین من هم متن پایان نامه رو آوردم اینجا، هم در واقع اسلایدی که روز برده بودم به جلسه دفاع، که حالا هم ذهن دوستان آشناتر بشه به در واقع چیزایی که ممکنه که مورد نظر اساتید ممتحن باشه، و هم این که حالا یه ترجیح هم که داشتم برای نشون دادن خود پایان نامه اینه که حالا چون ممکنه که مخاطب جلسه بیشتر دوستانی باشن که قصد تدوین پایان نامه دارن، بخوره با ساختارش و حالا اینکه تو هر بخش چیا میان و اینا بیشتر آشنا بشن، با اینکه حتما تو درساتون هم بوده و آشنا شدید، ولی حالا من گفتم که شاید اینم یه فرصتی باشه که یک نمونه انجام شده رو هم بتونیم بررسی کنیم.
خیلی ممنونم از شما. فقط جسارتان خانم شرفی، شما استادهای ممتنت رو میفرمایید کیا بودن؟
من استاد راهنما فقط آقای دکتر ملکی بودن، استاد راهنمای همکاری یا مشاورم نداشتن.
ممتحن عرض کردم، یعنی اون
استاد ممتحن ها آقای دکتر علوی و آقای دکتر اشتریان از دانشگاه تهران بودن.
خیلی عالی، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم اگه
اجازه بدی
من دوربینم رو قطع کنم اگر که ضرورت
هست. سلام میدونیم. خواهش راحت باشید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من همونطور که عرض کردم اولش حالا یک نمای کلی از پایان نامه ببینیم که حالا عنوان پایان نامه بررسی فرایند سیاست گذاری راه اندازی و گسترش بستر مجازی و رسمی آموزش عمومی ایران در واکنش به بحران‌های آموزشی حاصل از شیوع ویروس کووید 19 بر اساس نظریه جرنت چندگانه کینگدانه. به بیان ساده می‌خوایم ببینیم که فرایند سیاست گذاری سامانه شاد و حالا اون بستر رسمی که وزارت آموزش پرورش برای آموزش مجازی در نظر گرفته ارتباطش با نظریه جریانات چندگانه کینگدان چیه و آیا اینها قابل تطبیق هستن با هم یا خیر. خب همون تو بخش اول پایان نامه این صفحات تصویب نامه و اظهار نامه میاد که بعد از البته در واقع دفاعتون این فرما پر میشه و بعد هم بخش چکیده است و اینجا هم فهرست رو میبینید که حالا باید خیلی هم جزئی باشه دیگه. خیلی حالا این الگویی که دانشگاه داره روی فهرست و اینها یه خورده سختگیرانه است، یعنی مثلا حتی اینکه ترتیب شماره ها مثلا از راست به چپ باشه یا از چپ به راست باشه یه ذره توی الگوی دانشگاه این سختگیرانه است. همینطور فهرست جداول و فهرست نموندارها رو باید داشته باشی. من شیفت میکنم روی اسلایدی که ارائه دادم توی دفاع، برای اینکه در واقع بتونم بحث و مقدماتی شروع کنم. اگر که بخوام مقدمه بحث رو آغاز کنم، ببینید به واسطه شیوع ویروس کرونا تو همون اواخر سال 98 آموزش حضوری توی مدارس و حالا دانشگاه ها توی اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران مختل شد. تفاوت ایران با سایر کشورها این بودش که پشتوانه نه فنی، نه قانونی، نه حتی فرهنگی برای اجرای آموزش‌های مجازی اینجا وجود نداشت و تقریبا هیچ آمادگی حتی ذهنی برای اینکه بخواد کلیت آموزش در واقع شیفت کنه به حالت مجازی واقعا وجود نداشت و زیرساختی تهیه نشده بود. توی همچین شرایطی حالا آموزش پرورش درخواست‌های مختلفی برای همکاری داد که در واقع شرکت‌هایی که توانمندی فنی دارن بیان به آموزش پرورش کمک کنن، برای اینکه یک بستری و یک سامانه‌ای راه اندازی بشه برای آموزش‌های مجازی، که حالا ماحصل این در واقع تقاضاها و تلاش‌ها و اینها این شدش که شرکت ارتباطات سیایار همون همراه اول اومد با کمک در واقع آموزش پرورش سامانه شاد رو یا همون شبکه آموزشی دانش آموز رو راه اندازی کرد. نکته ای که راجع به شاد وجود داره اینه که اولا که توی در واقع مدت بسیار کوتاهی شکل گرفت، هماهنگیش انجام شد، راه اندازی شد و جا افتاد. توی مدت بسیار کوتاهی تونست یک عالمه مخاطب فعال جذب کنه و همین این که بتونه یک واکنش سریع وزارت آموزش پرورش نشون بده، این تقریبا چیز بی سابقه ایه در چه در واقع سابقه فعالیت های مختلف وزارت آموزش و پرورش و چه در حالا الگوهای مختلفی که ما توی ادارات و توی این نهادهای اثرگذار کشور خودمون میبینیم. از طرفی هم حالا ما چون یه مقداری کمک میکردیم توی این فرایند و همکاری هایی داشتیم اون موقع، به نظر بنده اومد که این فرایندی که حالا در واقع شاد توش راه اندازی شد و حالا با اون درسایی که ما خونده بودیم توی رشته سیاست گذاری، مشخصا با نظریه جریان تو چندگانه کینگدام یه شباهت هایی داشت و مثلا همش ذهن خودم رو مشغول میکرد که این با چه الگویی تونسته اینقدر مثلا یک سیاست نسبتا تحولی توی آموزش پرورش خیلی سریع راه اندازی بشه، در حالی که حالا مثلا افرادی که این همه دنبال ایجاد تحول تو آموزش پرورش بودن تا الان خیلی موفق نشده بودن. بعد می‌دیدیم که دلیل این اتفاق خاص و نادر چیه. چرا خوبه که ما این رو در واقع سر کنیم این سوال رو جواب بدیم؟ یک دلیل اصلیش اینه که ما بحث تحول بنیادین توی آموزش و پرورش رو داریم که یه بحثیه که خب خیلی وقت مطرحه. اول انقلاب یه چیزی مثلا در واقع انقلاب فرهنگی شکل گرفت، دانشگاه ها مثلا یکی دو سال تعطیل شدن برای اینکه گفتن که حالا مثلا الگوی قبلی که بوده چه به لحاظ مثلا فرهنگی چه به لحاظ ساختاری لازمه که تحول پیدا کنه و بشه یه چیزی مناسب در واقع الگوی جدید حاکمیت. حالا این که اصلا شد و نشد و من کاری ندارم، ولی اصلا یه همچین اتفاقی هیچ وقت توی آموزش و پرورش نیفتاد و حالا جلوتر توضیح میدم. همونطور که ما اگه که بگیم روندها رو در واقع پیگیری کنیم، میفهمیم که اصلا این آموزش پرورشی که ما الان داریم تقریبا همون مثلا آموزش پرورشی که شاید مثلا از قبل از انقلاب بوده، مثلا 60-70 سال پیش شکل گرفته از جهت ساختاری، از جهت حالا الگوهای در واقع جذب و استخدام و اینها، از جهت ارتباط معلم و دانش آموز، ارزشیابی، همه اجزای مهمی که آموزش پرورش ما داره چیزهایی که انگار باقی مانده از سالها قبله و اصلا این هم که توی سال 90 یعنی نزدیک 11 سال پیش تصویب و ابلاغ شد، با وجود حالا تاکیدهایی که نسبت بهش شده هیچ وقت نتونست اون تحولی که مد نظر بود رو به وجود بیاره. از سمت دیگه الان وزارت آموزش و پرورش نه فقط متولی در واقع مدارس، بلکه متولی مهد کودک‌ها و پیش دبستان‌ها هم شده. بر اساس دستور رهبری و سازمان تعلیم و تربیت کودک هم تشکیل شده و زیر مجموعه وزارتخونه قرار گرفته. معنیش اینه که مسئولیت 25 میلیون کودک 0 تا 18 سال الان با وزارت آموزش پرورشه. خب و وزارت آموزش پرورشی که ما خروجی های فعلیش رو میبینیم، میبینیم که حالا اون کارآمدی که مد نظرمونه نداره و نیاز به تحول بنیادین داره. و اگر که بتونیم ما یه راهکاری، یه الگویی، یه ابزاری پیدا کنیم برای اینکه بتونیم یه سری تحول های مثبت توی این ساختار ایجاد کنیم، حتما این چیز مثبتیه. ضرورت دیگه اینه که در واقع سیاست های آموزش مجازی توی قبل از اون وزرای مختلف حالا یه کارهایی انجام داده بودن، ولی هیچ وقت اینا به نتیجه نرسیده بود. حالا باز یه سر جلوتر میتونم توضیح بدم. کارهای مختلفی مثلا طرح سیناروبیک، مثلا نمیدونم یه سری کنسرسیوم هایی که تشکیل شده بود برای بحث آموزش مجازی، از بخش خصوصی دعوت شده بود که بیان همکاری کنن و اینها، به شکل‌های مختلف این تشکیل شده بود، نمیدونم شبکه رشد و اینها، اما هیچ وقت این به یک چیز فراگیر، به یک چیز حالا قابل اتکا، به یک راهکاری که در مثلا شرایط کرونایی یا در اصلا فرض کنید که الان مثلا شرایط آلودگی هوا یا مثلا گرد و غبار و فلان اینها که مدارس تعطیل میشه، بتونن سریع مثلا دانش آموزا و معلما شیفت کنن به اون و از اون استفاده کنن. هیچ وقت هم چیزی تشکیل نشده بود. خب چه اتفاقی میفته که با وجود اینکه نیازه وجود داشته، یعنی مثلا حداقل بحث آلودگی هوا و نمیدونم تعطیلی مدارس به دلیل سرما و برف و فلان و اینها وجود داشته، یا مثلا مناطق محروم خب دسترسیشون به معلم و اینها محدود بوده، نیازه وجود داشته، تلاشه هم از سمت یه سری وزرا وجود داشته برای راه اندازی آموزش مجازی یا آموزش از راه دور، اما هیچ وقت این به نتیجه نرسیده. بعد یهو چی میشه که به دلیل در واقع شیوع کرونا همه چیز عوض میشه و اصلا یه سامانه ملی میاد فراگیر میشه، نمیدونم استفاده میشه و اینقدر مثلا مورد استقبال قرار میگیره. الان هم مثلا تو هر موقعیتی که به هر دلیل مدارس تعطیل میشه سریع همه شیفت میکنن و اون ازش استفاده میکنن. یک نکته دیگه اینه که کلن اگر که ما بتونیم از این به عنوان یک در واقع الگویی استفاده کنیم، چه توی آموزش پرورش چه توی سایر نهادها، ما ممکنه که بتونیم در واقع یک سیاست هایی که حالا مفیدن رو به اون در واقع ساختار اضافه کنیم، به عنوان یک فرد سیاست پژوه و به عنوان یک کسی که حالا به دنبال اینه که سیاست های مختلف مناسبی در ساختارهای مختلف اتخاذ بشه. این به درد ما هم میخوره برای اینکه دیده مناسبی پیدا کنیم. و اینکه یه نکته دیگه ای که داره اینه که حالا یک بحث خیلی کلیه این موضوع که معمولاً بین سیاست پژوهان و سیاست گذاران و سیاست مداران، بین هر سه این گروه و به طور خاص حالا سیاست پژوهان با اون دو تا گروه دیگه، یه فاصله قابل توجهی وجود داره. یعنی این که سیاست پژوه مثلا تو همون آزمایشگاه خودشون و تو همون مثلا پژوهشگاه‌های خودشون میشنن مثلا یه سری چیزای تدوین میکنن بر اساس تصورات و ایدئال‌های خودشون، سیاست مدارا کلا خیلی مثلا کاری به اونا ندارن، میان حالا مثلا ممکنه که یه گزارشی هم دریافت کنن ولی کار خودشونو میکنن عمرن، یعنی با وجود همه زحمتایی که اینجا کشیده میشه در اونجا یه اتفاق دیگه میفته. خب این یه حلقه اتصالی میخواد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سیاست مدار یا سیاست گذار احساس میکنه که سیاست پژوه نیازش رو و اقتضائات کار مثلا اجرایی رو درک نمیکنه، اقتضائات در واقع روابطی که حالا مثلا توی اون فضای کاری هست رو درک نمیکنه. از این طرف هم سیاست پژوه فکر میکنه که نه مثلا اینا بالاخره از خیلی آرمان ها، از خیلی در واقع الگوها دور شدن و نمیدونم درگیر مسائل مادی شدن و اینها، این ارتباط برقرار نمیشه. با توجه به اینکه حالا بنده خدا رو شکر این شانس رو داشتم که هم توی رشته سیاست گذاری تحصیل کنم و هم به طور همزمان فعالیت کنم توی وزارت آموزش پرورش و در ارتباط باشم با سیاست گذاران این حوزه، به نظرم اومد که انجام این پژوهش میتونه ادبیات سیاست پژوهی و سیاست گذاری رو تو حوزه حداقل سیاست گذاری آموزش به هم یه خورده نزدیک کنه و حالا روش پژوهش هم سعی شده که با همین الگو اتخاذ بشه. پژوهش حاضر یه سری تعاریف عملیاتی داره که بر اساس همون عنوانیه که برای پژوهش در نظر گرفته شده. یه دونه بحث همون آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی یا آموزش آنلاین بوده که تعریفش کردیم استفاده نظامند از یک یا چند بستر برخط در فضای مجازی برای انتقال محتوا و مفاهیم آموزش به یادگیرنده. تعریف دیگه آموزش رسمی بوده که میشه تحصیل از دوره پیش دبستانی تا پایان پایه دوازدهم بر اساس برنامه درسی ملی تحت نظارت برنامه‌ریزی وزارت آموزش پرورش. یک چیز دیگه داریم به اسم آموزش عمومی که حالا متفاوته خود از آموزش رسمی و تعریفش میشه تحصیل از دوره پیش دبستانی تا پایه تا پایان پایه دوازدهم که کلی خدمات اصلی و ضروری آن به صورت رایگان و برابر به تمام افراد جامعه عرضه بشه. این آموزش عمومی اون چیزیه که توی قانون اساسی هست و وزارت آموزش پرورش موظفه که در هر حالتی اون رو انجام بده. یک تعریفی هم داریم به اسم بحران آموزشی که به معنی بروز اختلال توی فرایند عادی آموزشه، به گونه ای که مانع از حضور دائمی دانش آموزا یا معلمان توی محیط آموزشی بشه. اهداف انجام این پژوهش، مهمترین هدفش اینه که خب طبیعتاً میزان تطابق فرآیند سیاست‌گذاری راه‌اندازی شاد با نظریه جنرال چندرین کینگدان تطبیق بشه. اهداف فرعیش رو اگر که بخوایم توضیح بدیم، اولا یک رویداد نگاریه و یک در واقع مستندسازی فرآیندهای در واقع سیاست‌گذاری آموزش مجازی با تکنیک مشاهده که حالا بنده این توفیق رو داشتم که بیایم حالا، چون این در واقع خیلی سابقه نداشته که کسی مثلا بیاد این فضای سیاست‌گذاری دولتی تو ایران رو مشاهده کنه و مثلا حالا به نوعی رویدادنگاری کنه یا مستندسازی کنه. هدف دیگه اینه که راهکارهای جدیدی پیشنهاد بدیم برای مدیریت بحران‌های آموزشی که حالا یک نمونهش همون شاد بوده که تو شرایط خودش اتخاذ شده. یک در واقع هدف دیگه اینه که راهکارهای در واقع پیشبرد سیاست‌های تحولی رو توی آموزش پرورش پیشنهاد بدیم و هدف دیگه اینه که توانایی چارچوب کینگدان برای توزیع فرآیندهای سیاست‌گذاری در ایران رو بررسی کنیم. سوال اصلی پژوهش اینه که همونطور که عرض کردم جنرال چندگانه تا چه حدی میتونه فرآیند راه‌اندازی شاد رو توضیح بده. سوالات فرعی یه سوال چگونه است، این که اصلا فرآیند چه بوده فرآیند راه‌اندازی شاد، و سه تا سوال چیسته. سوال اول اینه که بازیگران چه کسایی بودن و چه تحلیلی دارن از فرآیند. سوال دوم اینه که سه جریان اصلی حالا چارچوب کینگدان یعنی مسئله سیاست و امور سیاسی چه مصادیقی توی فرآیند راه اندازی شاد دارن، و سوال بعدی هم اینه که چه نقاط ضعفی توی نظر کینگدان برای توضیح این پدیده وجود داره و کدوم بخشا نمیتونه توضیح بده. هر پژوهش یه سری محدودیت هایی داره. محدودیت های این پژوهش هم همین است که مشاهده می‌فرمایید. یکی اینه که ممکنه که خود پژوهشگر یعنی بنده یک سوگیری به هر حال داشته باشم توی فرآیند مشاهده. البته این خیلی به نظرم خودم خیلی محتمل نبود و نیست، از این جهت که خیلی زینف نبودم این که مثلا در نهایت بگم که حالا آیا چارچوب کینگدان میتونه مثلا این فرآیند رو توضیح بده یا نمیتونه، اصلا خیلی چیز مهمی نیست، میدونین، یعنی فرقی نمیکنه هر کدوم از نتایج میشون، من خیلی زینف نبودم در این زمینه. محدودیت دیگه اینه که ممکنه که نظرات در واقع مصاحبه شوندگان به نوعی برای جلب رضایت پژوهشگر باشه، چون مصاحبه شوندگان از بین اون افرادی که تو فرآیند راه اندازی شاد دخیل بودن انتخاب شده و خب اونا اکثرا بنده رو میشناسن. ممکن که مثلا بالاخره یه سوگیری داشته باشه که خودم دارم باهاشون مصاحبه میکنم، این امکانش وجود داره، ولی با توجه به که تنها منبع جمع‌آوری داده این نیست و مثلا از اخبار و اسناد و اینها هم داده جمع‌آوری شده، این سوگیری خب خیلی کاهش پیدا میکنه دیگه. یه بازسوگیری دیگه اینه که ممکنه یه سری از بازیگرا یا نخوان که تو فرآیند مصاحبه باشن یا من نتونم ازشون بخوام، مثلا بازیگرهایی که به هر دلیلی مثلا موقعیت سازمانشون تغییر کرده و مثلا واقعا امکان اینو که ازشون بخوام که تو مصاحبه باشن رو نداریم، یا اصلا بالاخره یه تضاد منافع یه مثلا نکته‌ای بوده که باز امکانش نیستش که در واقع تقاضای مستقیمی بشه توی این زمینه، یا اصلا خودشون مایل نباشن که مصاحبه کنن، این هم وجود داره. منتها میگم چون این تنها منبع نبوده و تاکید تلاش شده که اون حالا کسایی که موثر بودن ولی مثلا توی مصاحبه نبودن حتما از توی اخبار و مصاحبه های عمومی که انجام دادن نظراتشون جمع‌آوری بشه و آورده بشه. بعد اینکه با توجه به اینکه حالا روش تحلیل تماتیکه، خود تحلیل تماتیک هم یه سطحی از سوگیری رو به هر حال داره دیگه، یعنی این متأثر از اینه که پژوهشگر کیه و مثلا چه نظری داره. چه چیزی این رو کم میکنه؟ یه دونه اینکه تعداد کدها زیاد باشه، تعداد در واقع داده ها زیاد باشه و بعد بشه مثلا برای هر کد داده های متعددی رو در نظر گرفت، طوری که هر کس دیگه یا میخواد طبقه بندی کنه طبقه بندی نسبتا مشابهی رو انجام بده. اینکه ما از یعنی من از یه الگوی دوگانه ای برای تحلیل تماتیک استفاده کردم که حالا جلوتر توضیح میدم، هم تحلیل پایین به بالا انجام دادم مثلا، هم بالا به پایین، اینکه باز یه خورده این سوگیری کاهش پیدا کنه. و اینکه یه نکته هم وجود داره، به هر حال هر سیاستی مثلا توی یه دولت خاصی اتخاذ میشه، خب توی اون دولت خاص هم آدم‌ها نگاه‌های خاصی دارن، خب و این ممکنه که به هر حال وجود داشته باشه توی مثلا اون صحبت‌های مصاحبه شوندگان و توی تحلیل‌هایی که ارائه میدن، یه خیلی اجتناب‌پذیر نیست، اجتناب ناپذیره یه خورده و کارش نمیشه کرد. یعنی مثلا وقتی که شما مثلا توی دولت آقای روحانی بیایید با یه سری آدم یه سری مسئول مصاحبه کنید، یه مدل تحلیل ارائه ممکنه بدن راجع به ضرورت ها و راجع به انگیزه ها و فلان و اینها، با مثلا دولت آقای رئیسی مصاحبه کنید ممکنه یه مدل دیگه ارائه بدن، ولی خب اینی که خیلی چیزی نیست، خب این سیاست اصلا تو اون دولت اتخاذ شده دیگه، کارش خیلی نمیشه. اینجا هم تو این جدوله که توی پایانم هم آوردم باز جزئیات اینا رو و راهکارهاش رو توضیح دادم. میرسیم به بحث مورد ادبیات و پیشینه پژوهش. من حالا یه گذرا توی اسلایدام نشون میدم که توی این بخش چی گفته بودم، منتها این بخش یه خورده تغییر کرده توی پایان‌نامه من که بعد بقیهش رو روی خود پایان‌نامه نشون میدم. من اول اومدم یه تاریخچه ای از سیاست‌گذاری آموزش رسمی توی ایران رو کلن بررسی کردم از اولش، یعنی کلن سیاست‌گذاری آموزش توی ایران از تأسیس دارالفنون شکل گرفت، به این معنی که اصلا دولت و حاکمیت و اینا بخواد ورود کنه توی بحث آموزش، قبلش اصلا هیچ وقت ورود نمی‌کرد. از سال 1268 یک ورود مثلا نسبتا رسمی شکل گرفت و حالا اینا رو من دو تا دسته کردم، تحولات ساختاری و سازمانی، یا بوده یعنی مثلا گفتن فلان چیزو در واقع تاسیس کنید، فلان ساختار رو تاسیس کنید، یا اینکه مثلا یه قانون مهم خیلی مثلا بالا دستی تصویب شده، یا حالا مقررات جزئی هم باز نیاوردم. این در واقع نموداره و این جدولایی که میبینید رو رسم کردم برای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، همونطور که مثلا توی یه نگاه میتونید مشاهده کنید، قبل از انقلاب بیشتر تحولات ساختاری و سازمانی و اینا بوده، یعنی این نهادهای مختلف شکل گرفته، خب و نهادهایی که هنوزم اکثرا هستن موجودن، و بعد از انقلاب یا ببخشید اول انقلاب هم، یعنی مثلا سال 58 هم مثلا یه 3-4 تا نهاد همینطوری سریع شکل گرفته. بعد از انقلاب بیشتر دیگه همون ساختارا بوده، فقط ما هی قوانین و این چیزا تصویب کردیم، یعنی نه یعنی ساختارا رو کم و زیادش کنیم. کلن هم که حالا این در واقع خاصیت بوروکراسیه و یه خوردم حالا شاید مثلا خاصیت شرایط حکمرانی کشور ماست که ما هیچ ساختاری رو حذف نمی کنیم، فقط اضافه می کنیم، یعنی اصلا پیش نمیاد که مثلا یه سازمانی یه موقع ایجاد شه و بعد این مثلا حذف شه به این دلیل که مثلا کاربرش دیگه از بین رفته، اون دیگه میمونه. ولی حالا جالبیه همه این فراینده مثلا 100 و خورده ساله 130 ساله اینه که ما هیچ وقت هیچ مصوبه رسمی و هیچ ساختار رسمی واسه آموزش مجازی نداشتیم. این خیلی چیز عجیبیه و اصلا انگار که این هیچ وقت بهش توجهی نشده. کار دیگه که من انجام دادم اینه که یک در واقع مرور سیستماتیکی کردم روی در واقع مطالعات موردی که در مورد سیاست‌های آموزش رسمی توی ایران انجام شده بوده، یه سری کلید واژه طبیعتاً در نظر گرفتم، هم فارسی هم انگلیسی، و توی منابع داخلی و منابع خارجی دیگه هر چی مقاله تقریباً مرتبط بوده به در واقع سیاست‌گذاری آموزش رسمی توی ایران رو استخراج کردم. البته یه سری شروطی هم گذاشتم، مثلا این شرط که چه می‌دونم واقعا حتما مطالعات موردی بوده باشه، یا مثلا اون سیاست گذاریه واقعا معطوف به آموزش بوده باشه، مثلا معطوف به منابع انسانی آموزش پرورش نبوده باشه، یا اینکه مثلا معطوف به بعد انقلاب بوده باشه مقاله، یا اینکه مثلا حتما پژوهش بوده باشه، یعنی مثلا صرفا مرور ادبیات و این چیزا نبوده باشه. یه سری شرط این شکلی گذاشتم و جالبه که خیلی هم تعداد مقالاتی که در این شرایط صدق میکنن زیاد نیست. یعنی من با وجود گشتن مثلا تو این همه منابعی که گفتم و این همه کلید واژه‌ای که گفتم و اینها، در 12 تا در واقع پژوهش با این شرایط تونستم پیدا کنم که این تعداد قابل توجهی نیست. یعنی این که شاید نشون میده که ما اکثر مطالعاتی که انجام میدیم بیشتر ناظر به در واقع هنجار هاست تا در واقع ناظر به توصیف آن چیزی که داره اتفاق میفته. یعنی بیشتر از نگاه سیاست پژوه تا سیاست گذار و اون چیزی که در واقعیت سیاست گذاری داره اتفاق میفته، که حالا توی این جدول اومدیم توضیح دادیم. ویژگی که در واقع پژوهش حاضر داره اینه که خب هم رویکرد فناورانه داره، هم توش در واقع مصاحبه انجام میشه، هم پرسشنامه داره، هم با سیاستگزار صحبت میشه، که همونطور که میبینید تنها یک پژوهش بوده که به خود سیاستگزار مصاحبه بشه و از اون سوال بشه، و هم که گستره اجرای سیاست کشوری و برای تمام پایه‌ها و مقاطع بوده. یعنی همه این 5 عنوان رو پژوهش ما داره، در حالی که پژوهش‌های قبلی هیچ کدوم این خصوصیات رو با هم نداشته. و یه کار دیگه هم که کردم این بودش که کلا در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران یه خورده مرور کردم که ببینم که حالا درسته که توی قوانین آموزش پرورش بحث آموزش مجازی نیامده بوده، اما توی از اون ور، یعنی توی قوانین فضای مجازی بحثی راجع به مثلا آموزش مجازی نبوده. تنها در واقع اشاره خیلی غیر مستقیمی که به آموزش مجازی به این ترتیب شده ماده 69 در واقع برنامه ششم توسعه است که وزارت ارتباطات رو موظف میکنه که بیاد هوشمندسازی مدارس رو انجام بده، که اون هم باز ربطی به آموزش مجازی نداره. یعنی هوشمندسازی مدارس مثلا اینه که یعنی تخته هوشمند بذارن، یا مثلا یه سیستم کامپیوتر تو مدرسه باشه، این که مثلا همه دانش آموزا بخوان مثلا یک امکانی داشته باشن مثلا که به صورت مجازی آموزش ببینن، اصلا این دیده نشده توی هیچ کدوم از نه این سندها و نه هیچ کدوم از وظایف نهادهای مرتبط. اولین و میشه گفت تنها مصوبه‌ای که ما در مورد سیاست‌گذاری آموزش مجازی داریم، جالبه که بعد از راه اندازی شاد بوده و اون وقت که حالا در واقع پیگیری شد و نمیدونم با این نهاد صحبت کنه و نمیدونم برو اینجا و بیا و مثلا آماده و فلان، نه چیزی که تصویب شد توی دولت جدید بود توی شهریور ماه، شهریور 1400. همین سند دو صفحه‌ایه که مشاهده می‌کنید که اومده شبکه شاد رو به رسمیت شناخته و یه سری الزاماتی برای فعالیت حالا آموزش پرورش و شبکه شاد تعیین کرده. این تنها سند بالادستیه که ما کلاً راجع به آموزش مجازی در آموزش پرورش ایران داریم. من اکثر این موارد رو از ادبیات حذف کردم به دلیل اینکه صدای منو دارید؟
بله اصخایی میکنم خواهم شده. این تصمیمی که شما شرکتی کمی نوازه، یعنی چون هم کوچیک شده حتی ما خودم هم که بزرگ میکنم خوندن نیست، اصلا بیام اگر امکانش هست میشه این حالا چون فکر کنم فایل پی دی اف هم هست قابلیت آپلود داره اینجا و حالا برش دارید بعدا یا نمیدونم.
آره اصلا تو اینترنت هستش، چیز مثلا خاصی نیست، همین عنوانش هم سرچ کنید.
فایل ارائه خودتون عرض میکنم.
آها فایل ارائه هم آپلود کنم میفرمایید؟ میشه منتها من چون
زوم کردن هم دارم.
چی؟
بله نه همین فایل ارائه خود شما رو عرض میکنم.
آها مشکل نداره، منتها من چون از دو تا یعنی خود پایان نامه هم دارم نشون میدم، میخواین اینو آپلود کنم اونو از روی تب چیزم نشون بدم. پس یه لحظه اجازه بدیم. این خدمتون هست، منتها ملاحظهش اینه که میگم من اکثر این حالا بخشایی که تا الان از مورد ادبیات توضیح دادم و خواهش کنم از مورد ادبیات توضیح دادم را اصلا حذف کردم از پایان‌نامه نهایی، به واسطه این که در واقع اساتید اینطور گفتن و گفتن که حالا بیشتر بهتره که معطوف باشه به نظریات مختلف سیاست گذاری و حالا تدوین دستور کار به جز حالا چارچوب کینان، و توی مورد ادبیات به جایی که حالا مثلا بیاییم سابقه آموزش مجازی توی ایران رو بررسی کنیم، بیاییم این رو بررسی کنیم که چرا ما کینان رو انتخاب کردیم در مقایسه با حالا سایر نظریاتی که وجود داره. من اگر که بخوام نشون بدم که حالا توی خود پایان نامه چه اتفاقی افتاد، ببینید من یه در واقع بخش مورد ادبیات پایان نامه از بخش بعدی که توی این در واقع اسلاید ها میبینید شروع کردم و اومدم همون بخش اولش نظریه کینگدان رو توضیح دادم. در واقع به اسم چارچوب کینگدان اول شروع کردم توضیح دادن، چون این حالا یه بحثی اصلا بین سیاست پژوها که آیا این اصلا یه نظریه هست یا صرفا یه چارچوبه. من اومدم کتابی که کینگدان در واقع تو این زمینه نوشته و این نظریه رو توش مطرح کرده رو خوندم و حالا بخش مختلفش رو در واقع توی پایان‌نامه مطرح کردم که حالا اینجا میبینید دیگه خیلی مفصل، مثلا 30 صفحه تقریبا همین نظریه بوده. و اینکه بعدش اومدم توضیحات و حالا آثاری که سایر دانشمندان ناظر به اندیشمندان ناظر به در واقع چارچوب کینگدان مطرح کرده بودن رو توضیح دادم، و بعد اومدم انتقادهایی که به در واقع این نظریه هست و این چارچوب هست رو گفتم، توی جمع‌بندی بحث کردم که اصلا آیا این نظریه هست یا یک چارچوب. فرق نظریه چارچوب توی اینه که نظریه باید یه سری پیش‌فرض‌های قابل در واقع نقض داشته باشه، یعنی چیزهایی که اگر که مثلا پیش‌فرض رو برقرار نبود شما بگین که اصلا این نظریه راجبش بحث نمی‌کنه و نمیاد داخل بحث این نظریه. چارچوب هست خیلی کلی و عمومیه. من 8 تا پیش‌فرض حالا بعد از ادبیات و مطالعه‌ای که خودم داشتم استخراج کردم از همین چارچوب کینگدان که عملاً تبدیلش می‌کنه به یک نظریه. من این 8 تا رو بعداً توی بحث و نتیجه‌گیری آزمون کردم که آیا مصداق داره توی مسئله ما یا نه. و بعد هم اومدم بر اساس حالا اون چیزی که خونده بودم مؤلفه‌های اصلی و فرعی نظریه رو استخراج کردم و یک شکلی هم پیشنهادی خودم اینجا طراحی کردم از اینکه کینگدان چی میگه دیگه و چه مؤلفه هایی رو توی نظرش بهش اشاره میکنه. بعد توی بخش بعدی که دیگه باز اینو توی جلسه دفعه نداشتم و بعد اضافه کردم سایر نظریات سیاست‌گذاری عمومی اومدم گفتم، یه دونه چارچوب ائتلاف حامیه که باز اینجا مثلا اومدم توضیحش دادم و مقایسهش کردم با نظریه کینگدان، یه دونه نظریه تعادل نقطه‌ایه که باز برای اونم همین کارو کردم، یه دونه چارچوب تحلیل و توسعه نهادیه برای اونم همین کارو کردم، و یه دونه مدل مراحل اکتشافیه. بقیه حالا نظریه و چارچوب و مدلایی که وجود داره خیلی دیگه ناظر به در واقع ورود سیاست به دستور کار نیست و خیلی اصلا نمیشد با مسئله مورد بررسیمون اینا رو با هم تطبیق بدیم. توی جنبندی هم خب حالا اومدم گفتم که بالاخره ما چرا اومدیم نظریه کینگدان رو انتخاب کردیم. یک بخش در واقع فکر می‌کنم آخری هم داره این در واقع مورد ادبیات بنده که توش اومدم هم کلا بحث سیاست‌گذاری در دوره بحران رو گفتم، یه دونه بحث مدیریت بحران کووید 19 در دنیا رو گفتم که حالا مقالاتی که راجبش نوشته شده بود رو یک دو تا مرور کردم، و یه کار دیگه که انجام دادم اینه که اومدم دیدم که یعنی یه مرور ادبیات سیستماتیک دیگه هم انجام دادم در مورد این که ببینم که از نظریه کینگدان برای سیاست گذاری در دوره بحران یا سیاست گذاری آموزشی چه مقالاتی استفاده کردم و با چه الگویی استفاده کردم، و بعد اینجا دوباره اومدم مقالات رو یه مروری کردم و اینم اون جدولیه که 8 تا در واقع مقاله پیدا شده با این شروط، و اومدم مرور کردم و مقایسهش کردم با در واقع مقاله خودمون. که با پژوهش خودمون، که باز پژوهش ما همه این شرطا رو داره، یعنی هم مربوط به بحرانه، هم مربوط به آموزشه و هم مربوط به کووید 19 و هم مطالعه کتابخانه و اسناد داره، هم مصاحبه داره، هم مشاهده پژوهشگر داره. خب پژوهش‌های موجود بعضیاشو داره بعضیاشو نداره و حتی فکر کنم اصلا وجود نداره توی این، آره دیگه توی این پژوهش چیزی وجود نداره که مربوط اصلا یه بحران آموزشی باشه که با نگاه نظری کینگدان مورد بررسی قرار گرفته باشه. حالا جمع‌بندی نتیجه گیری رو توی انتها انجام دادم که نتیجهش اینه که در کل این کاری که ما داریم انجام میدیم نسبتاً کار جدیدی حتی در سطح دنیا توی در واقع مطالعه سیاست‌های آموزشی هست و به این شکل هم انجام نشد. روش پژوهش رو اگر که بخوام توضیح بدم، حالا باز من برمیگردم به اسلایدم. روش پژوهش، طرح کلی پژوهش رو اگر که بخوام بگم، رویکرد پژوهش استنتاجی و یا همون دیداکتیو، بر اساس هدف پژوهش در طبقه بنیادی طبقه بندی میشه، بر اساس طراحی پژوهش فرایندیه، بر اساس روش گردآوری داده توصیفیه و بر اساس نوع داده هم کمیه و هم کیفی. داده ها رو توی این جدول میبینید، یه سری داده کیفی از مصاحبه جمع آوری میشه، مصاحبه با 11 نفر از کسایی که توی فرآیند سیاست گذاری راه اندازی شاد بودن با مدت میانگین 45 دقیقه انجام شده و خب همه اینها رو بعدش پیاده کردم و بعد متن اونها تحلیل شده. یک مصاحبه کمی هم وجود داره، یعنی توی اون سوالاتی که پرسیده میشه، یه سری سوالاتی که پرسیده میشه جوابش کمیه، کیفی نیست، مثلا بر اساس لیکرت باید جواب بدن. اسناد بررسی شده که اسناد خب در طبقه بندی کیفی قرار میگیره، اخبار بررسی شده که اونها هم کیفیه و مشاهده هم انجام شده که اون هم باز کیفیه. منابع داده هم که عرض کردم مصاحبه و مطالعه اسناد و مشاهده غیر ساختار یافته بنده بوده و نمونه گیری هم غیر تصادفیه، همه اون کسایی که توی فرآیند دستاندرکار بودن توی فرآیند سیاست گذاری شاد، هر کسی که حاضر به مصاحبه شده رو بنده باهاش مصاحبه کردم. در خصوص تحلیل داده، واحد تحلیل سیاست‌های تعلیم تربیت ایران و فرآیند سیاست‌گذاری در آموزش پرورش بوده با تاکید بر سیاست‌گذاری در بحران. واحد مشاهده کنش‌های از این افعان مختلف بوده، خصوصا مسئول پروژه شاد در وزارت آموزش پرورش ایران و متغیرهای پژوهش هم مؤلفه‌های سگانه نظری کینگدان هست. تحلیل داده، روش تحلیل، تحلیل تماتیک بوده. مراحل اول، کل من هم مرحل عادی تحلیل تماتیکیه، گام اولش آشنایی با داده است، گام دومش کدگذاری اولیه است، گام سومش جستجوی تم هاست، گام چهارم بررسی تم ها، گام پنجم تعریف تم ها، گام ششم نگارش و تحلیل نهایی. و نحوه اجرا هم به دو شکل بوده، پایین به بالا و بالا به پایین. منظور اینه که ببینید، نمیدونم حالا چقدر با روش تحلیل تماتیک آشنا هستید. تحلیل تماتیک عرفاً اینطوریه که شما اون داده های انبوهی که حالا همش هم تبدیل به متن کردین رو در نظر میگیرید و بعد اینها رو میاد کد گذاری میکنید. یک کد اولیه‌ای در واقع به هر کدوم نسبت میدید. حالا بذارید من این رو توی پایانای بهتون نشون بدم. من این کدگذاری های جزئیم رو حالا بر اساس اصلاحی که گفتن انجام بدم توی پیوست پایان نامم آوردم، 165 کد من به این ترتیب از متن‌هایی که مرور کرده بودم استخراج کردم. خب میبینید من هر کد رو گذاشتم، یه شماره بهش اختصاص دادم، یه عنوان براش تعیین کردم و توضیح دادم که توی این کد چیا اومده، منظور چیه. مثلا کد اول سابقه و تجربه هوشمندسازی مدارس بوده که این توی حرفای مختلف و اسناد مختلف بهش اشاره شده بود. بعد این کدها رو که شما در واقع شروع میکنید کد گذاری کردم، اینا هی تغییر میکنن دیگه. مثلا یه داده پیدا میکنید میبینید که نه، مثلا اون کد اولی هم خیلی خوب نبود، حالا مثلا شاید باید بهتر تفکیک کنم یا عنوان بهتری انتخاب کنم و اینها. یه مرحله که میاد کل داداتون رو زیل یه سری کد قرار میدین، که همیشه کدگذاری اولیه، بعدش میاد یه سری تم استخراج میکنید، تم های فرعی رو استخراج میکنید. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که دستبندی های کلی تری که میتونید از اون کدهایی که کد اولیه که استخراج کردی در واقع اتخاذ کنید، یه سری دستبندی کلی تر میاد انجام میدید برای اون کدهاتون. حالا این دستبندی کلی تره میتونه توی چند طبقه انجام بشه. مثلا من تو دو طبقه انجام دادم، یعنی یک دور دستبندی کردم کدها رو، یک دور دیگه اون کدها رو دستبندی کردم. خب بعدش دوباره، یعنی یک مرحله سومی که اون کدها رو دستبندی کردم، اون بهش میگن تمهای اصلی، اونایی که دیگه آخر سر دستبندی نهاییه که حالا اونم الان بهتون نشون میدم. این روش پایین به بالاست که من انجام دادم برای تحلیل تماتیک. منتها برای اینکه من بتونم این کدها رو و حالا نتایجی که به دست آوردم و با چارچوب کینگدانم تطبیق بدم، یه کار بالا به پایینم انجام دادم. یعنی چی؟ یعنی اومدم اون مؤلفه‌های اصلی که توی مورد ادبیات استخراج کردم از چارچوب کینگدان رو در نظر گرفتم به عنوان تم‌های اصلی، به عنوان اون کد تم‌های نهایی که دستبندی نهایی که مثلا از کدها خواهم داشت. بعد از بالا به پایین اومدم، یعنی اومدم حالا اون کدای اولیه رو گرفتم، این تم‌های اصلی هم گرفتم، ببینم این کدای اولی با چه دستبندی میتونن زیل اینا جا بشن و آیا مثلا یه سریاشون بیرون میمونن یا مثلا همشون میتونن جا بشن یا نه. خب یعنی یک دستبندی انتزاعی جدید ارائه دادم. این به ما کمک میکنه که ببینیم که آیا اون چارچوب کینگدان واقعا میتونه همه این کدها رو، همه این داده ها رو توصیف کنه، یا یه سری داده بیرون میمونه یا نه، یا توی مثلا کینگدان یه چیزایی گفته شده که ما مثلا اینجا نداریم، متناظرش رو بهش نپرداختیم. این به ما کمک میکنه که جواب سوال پژوهشمون رو بهتر بدیم. باز من اگه اینو بخوام بهتون نشون بدم، ببینید تحلیل پایین به بالا همچین جدولی استخراج شده. خب اینا کدام بوده که حالا کدا رو بهتون نشون دادم که هر کدوم چیه و مشخصاتش چیه و اینا. بعد مثلا اومدم 11 تای اولو توی یه تم فرعی دو دسته بندی کردم به اسم مثلا سابقه آموزش مجازی توی آموزش پرورش قبل از کرونا. دوباره اومدم مثلا 19 تای بعدی و توی این تم فرعی دسته بندی کردم که علت عدم موفقیت آموزش پرورش توی راه اندازی آموزش مجازی تا پیش از شاد. خب اومدم تمای فرعی رو مشخص کردم، دوباره این تمای فرعی رو انداختم توی یه سری دستبندی کلی تر به اسم تمای فرعی رد اول. مثلا یه دستبندی کلی سابقه آموزش مجازی توی کشور قبل از کرونا بوده. خب دوباره چون تعداد اینا هم زیاد بوده، باز اومدم یه دستبندی دیگه کردم که این آخریه بهش میگن تم اصلی. تمای اصلیم سه تا شده توی حالت پایین به بالا: سابقه آموزش مجازی، وضعیت حال آموزش مجازی و آینده آموزش مجازی. خب حالا بر اساس الگوی بالا به پایین، من این 5 تا در واقع عنصر اصلی که از چارچوب کینگدان استخراج کرده بودم، جریان مسئله، جریان سیاست، جریان سیاسی، پنجره فرصت و سرریزها، اینا رو گرفتم، کدارم گرفتم، بعد اومدم یک دستبندی برای تمهای فرعی در نظر گرفتم. آخرش هم گفتم که این کدها توی چارچوب کینگدان جا نشده و نتونستیم توی هیچ دستبندی اینها رو قرار بدیم. این در واقع روش انجام پژوهش هم بوده که حالا با استفاده از نرم افزار Max QDA 2020 هم انجامش دادم و حالا اینجا فضای داخل نرم افزار هم همینجوری یه تصویری ازش گذاشتم که ببینید. روای پایایی رو هم فکر کنم الان فرصت نیستش که خیلی توضیح بدم، ولی حالا اینا رو بررسی کردم و مشکلی نداره. یافته ها رو کم و بیش بهتون نشون دادم که چه جوری شد. این همون جدول های پایین به بالا، بالا به پایینی که مشاهده میکنید. و بعد از این که حالا این جدول رو کشیدم، برای این که اون کسی که حالا داره پایان نامه رو میخونه خود حس بهتری داشته باشه و دقیق‌تر بفهمه که اینا چرا مثلا با هم رفت دارن و اینها، اومدم گفتم که اون مؤلفه هایی که نظر کینگدان بهش اشاره کرده بود و واسه کتابش مثلا گفته بودم که مثلا این مؤلفه رو گفته، اون مؤلفه رو گفته، بیام حالا ببینم که مصداقش بر اساس مثلا چیزایی که تو اسناد پیدا کردم یا مثلا متن مصاحبه ها چیاست. مثلا کینگدان میگه که مثلا این ایده طرح میشه و ایده‌ای که زمان آن فرا رسیده است این تصویب میشه، یعنی به عنوان یک چیزی مطرح میشه که مثلا یه ایده که همیشه مطرح بوده ولی الان زمان تصویبش فرا رسیده. خب این عبارت رو و مشابه این عبارت ها رو اومدم پیدا کردم توی مثلا مصاحبه ها و توی متنم آوردم برای که اون کسی که میخونه باز یه حس بهتری داشته باشه. یا مثلا یه مفهومی به اسم سوپ سیاستی میاد که اینگامش اشاره میکنه و یه سری توضیحاتی میده. من اومدم مثلا مصادیق سوپ سیاستی رو از توی مصاحبه استخراج کردم، باز آوردم توی متن پایان نامه. بذارید حالا جلوتر الان میتونم بهتون نشون بدم توی خود متن. ببینید مثلا اینجا مثلا همین ایده که زمان آن فرستی گفتم که مثلا یکی از مصاحبه شونده ها که حالا مثلا کدش هم فلان بوده یه همچین چیزایی گفته، اون بخشای مرتبطش رو پررنگ کردم. یا مثلا یه سری سوالاتی که توی در بخش کم میپرسیده بودم مرتبطه به بعضی از این مؤلفه ها بوده، باز اومدم این سوالات رو مثلا جوابایی که دادن واسه هم میار لیکر میانگین و انحراف معیارشون رو محاسبه کردم و با سنجیدم که مثلا اون چیزی که کینگدان به جزئیات توی کتابش گفته بوده چقدر مصداق داشته توی در واقع اون چیزی که من مشاهده کردم و مسئله‌ای که بررسی کردم. اینا همینطور می‌بینید مثلا با بخش مختلف، مثلا سازمان یافته بودن نیروهای سیاسی برای تغییر دستور کار، این مفهومیه که کینگدان بهش اشاره می‌کنه. من اومدم از حرفای مصاحبه شونده‌های مختلف مصادیقش رو استخراج کردم. این میشه بخش یافته‌های پژوهش. فصل پنجم که جنبندی نتیجه گیریه، کاری که باید انجام بدیم اینه که ما بیایم این کدها و تمها و اینا رو روابطش اول با هم توضیح بدیم. خب روابطی که من در نظر گرفتم یه سری دو جور رابطه است، یه دونه رابطه علیه، یه دونه رابطه همبستگیه. توجه داشته باشین که منظورمون نه از رابطه علی نه از رابطه همبستگی، اون چیزی که مثلا ما توی به فرض اقتصاد سنجی میگیم توی بحث مثلا رگرسیون و اینا میگیم که مثلا بیایم واقعا به سنجی ببینیم اینا رابطه همبستگی آیا دارن ندارن به صورت کمی فلان، اینجا بعد نظرمون این نیست. ما بر اساس همون داده هایی که خودمون داریم میخوایم اینو بفهمیم. یعنی مثلا یه کسی گفته که مثلا اینا به هم مرتبطه، یا به صورت منطقی ما میفهمیم که مثلا این مسائل به هم مرتبطن. خب مثلا سابقه های مختلفی که در خصوص آموزش مجازی وجود داشته یه رابطه با هم دارن. یک رابطه اصلیشون اینه که هیچ کدوم تجربه عملی فراگیری برای آموزش های مجازی توی آموزش پرورش ایجاد نکردن. هر کدوم از این در واقع فلش هایی که من رسم کردم و بعد اومدم توی یه جدولی توضیح دادم که معنیش چیه و چرا این فلش رسم شده دونه دونه. مثلا اومدم مثلا این الان در واقع تم فرعی علت عدم موفقیت آموزش پرورش توی راه اندازی آموزش مجازی تا پیش از شاده که 19 تا در واقع تم فرعی داخل خودش بوده. خب من اومدم اینا رو به هم متصل کردم و گفتم که چرا در واقع اینا با هم رابطه یا علی دارن یا رابطه همبستگی دارن. هر کدوم از این فلش‌های پیچیده رو توی این جدول‌های پایین اومدم در اختصار توضیح دادم که منظورمون چی بوده. اینو همینطوری تا در واقع ادامه همه این رابطه هایی که وجود داشته رو منم توضیح دادم. از این توضیحه که البته عرض کنم که این خودش هم بازی بخشه، یعنی آخرین بخش کار تحلیل تماتیکه، ولی خب این که مثلا حالا رابطه چطور تعیین کنین و اینا بازی خود به سلیقه خودتون بستگی داره. در نهایت از این توضیحه من چی میخواستم؟ میخواستم بیام این بخش 5-2-13 رو بنویسم. یعنی چی؟ یعنی کلن بیام بگم چی شد از اول. خب که حالا این یه خود توضیحش مفصله، توضیحش تقریبا شبیه همینیه که گفتم، ولی مثلا دیگه کامل دقیق بر اساس یافته های پژوهش که تو هر کدوم هم حالا مشخص کردم که من مثلا این جمله رو از کدوم کد برداشتم و بردم یا از کجا این نتیجه رو گرفتم. خب
بله
زمان
ممنون میشم اگه بتونید آره جنبندی بفرمایید که
آره آخرش دیگه توی یافته ها آره باشه.
ممنون میشم، متشکرم.
آره پس این ماجرای کلی بود که استخراج شد از کدها. اون پیش فرض هایی که عرض کردم هم توی این جدوله باز اومدم بررسی کردم که آیا مصداق داره یا نه پیش فرض های چارچوب کینگدان، و بعد اومدم مؤلفه های کینگدان رو هم باز بر اساس همین کدها و روابطی که گفتیم اینجا شناسایی کردم و توضیح دادم که دقیقا چه ارتباطی داره. این نموداری که اول کشیده بودم رو که مربوط به چارچوب کینگدان بود، حالا مصداق های راه اندازی شاد رو توی بخش های مختلفش قرار دادم که مثلا توی جریان سیاستی چیا قرار میگیره، توی مثلا پنجره سیاستی چیا قرار میگیره، و یه بخش دیگه سوالاتی که سوال پژوهش که اول مطرح کرده بودم اومدم همه رو پاسخ دادم، دو گفتم که پاسخش رو کجا قرار دادم، و در نهایت اومدم یک نقدی بر چارچوب کینگدان وارد کردم. به طور کلی اگر که بخوام بگم که بر اساس حالا پژوهش من چه نقدهایی وارده، مهمترینش اینه که مدت زمان باز بودن پنجره فرصت توی چارچوب کینگدان مشخص نیست و این طبیعتاً روی رفتار سیاست‌گذار بسیار اثرگذاره. نکته دیگهش اینه که سیاستی که با چارچوب کینان اتخاذ میشه سیاستی که خیلی به سرعت اتخاذ میشه. خب کینان خیلی به این توجه نداشته. این اتخاذ سریع سیاست یه سری تبعاتی داره، یه سری شوکهایی وارد میکنه، شوکهای مثلا اقتصادی ممکنه وارد کنه، شوکهای فرهنگی وارد میکنه، هم به مردم، هم به سیاست گذار، هم به حالا کسی که متأثرن از سیاست، اینا رو باز بهش توجه نداشته. نقطه ضعف دیگه و حالا انتقاد دیگه که وارده اینه که توی ساختارهای معیوبی که سیاست گذاری توشون انجام میشه کینان خیلی به اونها توجه نداشته، در حالی که این حداقل راجع به کشور ما چیزیه که خیلی رایجه که مثلا توی فضایی باشه که ناظر و مجری یه نفره. خب کینان میاد مثلا جریان سیاستی و جریان سیاسی رو اصلا جدا میکنه، در حالی که وقتی ناظر و مجری یکی باشه این دوتا خیلی امکان داره که ادغام بشن. نقطه ضعف دیگه هم اینه که الزامات سیاست گذاری توی حوزه فناوری رو در نظر نمیگیره، در حالی که اگر که این رو در نظر میگرفت و حالا یا پژوهشگرهای دیگه در نظر میگرفتن میشد خیلی توسعه داد چارچوب کینگدان رو به طور خاص در حوزه سیاست های فناورانه. من حالا آخر چند مدام یه سری توصیه های سیاستی داره دادم باز بر اساس کد هایی که به پژوهش وجود داشته، هم به سیاست گذاران و مسئولین و هم به کارآفرینان. یه سری پیشنهاد های پژوهشی هم ارائه دادم که خب منابع همه که مشاهده میفرمایید. من عرضم تمام شد. درخشان زر طولانی شد.
خب خیلی ممنونم از شما. سلامت باشین. متشکر. خیلی رای خوبی بود. من فکر کنم که خانم صابری گویا سوال دارن. بفرمایید خانم صابری.
سلام. خیلی
ممنونم
از
آقای
من ارتباط سوال نظریه و روش پژوهش رو خیلی متوجه نشدم. یعنی شما وقتی یه نظریه رو انتخاب می‌کنید و یک سوالی دارید، اون نظریه خب یه چارچوبی داره که توضیح دادید، اون سوال‌هایی که شما میرید تو مصاحبه می‌پرسید بر اساس اون نظریه تعیین شده یا اگر نه بر چه اساسی که مثلا شما به یک سری تم اضافه می‌رسید؟ یا یعنی میدونید چی میگم، وقتی انگار یه نظریه داری دیگه سوالات خیلی محدود میشه، یا نمیدونم دیگه چجوری باید سوال بپرسی. یکم درباره این توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش من ببینید، حالا من الان بهتون فهرست سوالات و دلیل استخراجشون رو نشون میدم. درسته، یعنی بخشش واقعا متأثر از خود نظریه است، ولی خب سوال اصلیمون، یعنی اون چیزی که حالا در نهایت میخواییم بهش جواب بدیم، چون اون سوالات پژوهش اصلا، خب سوالاتی که میپرسیم هم ناظر به همونه. ما در واقع میخواییم بدونیم که شاید چطور راه اندازی شده و فرآیند شکل گیریش چی بوده. خب سوال اصلیمون، یکی از سوالات اصلیمون اینه. خب حالا این که بیایم تطبیقش بدیم با چارچوب کینان، اینم یه مرحله ایه و حتما ناظر به اون هم میپرسیم، ولی این که حالا مثلا ما همش رو توی اون قالب ببینیم اینطور نیست. مثلا الان نگاه کنید توی سوالاتی که پرسیدم، یه دونه اینه که شناسایی مسئله، شناسایی مسئله ما به هر حال لازم داریم. حالا ممکنه که توی زمانی که مثلا مصاحبه شونده پاسخ میده به سوال شناسایی مسئله، یه سری چیزهای دیگه هم بگه، خب که اصلا ممکنه کینگدان کمتر بهش توجه کرده باشه. خب ولی مثلا ما اومدیم بر اساس حالا اون ادبیاتی که کینگدان اتخاذ کرده و استفاده کرده هم دلیل اهمیت یافتن مسئله رو پرسیدیم، ولی برای اینکه ذهنش بایاس نشه قبلش کلا از خودش پرسیدیم که به نظر چرا اهمیت پیدا کرده و مهمترین دلیل ایجاد این احساس چی بوده. خب سعی کردیم که سوالات واقعا کامل باشه و ناظر به این باشه که اصلا چرا یه همچین سیاست اتخاذ شده. خب ولی با این حال اون چیزایی که می‌خواستیم از چارچوب کینگدان هم ببینیم که بالاخره مصداق داره یا نه رو هم تو سوالات گنجوندیم، نه اینکه فقط اونا باشه. این پاسخ خوبی بود؟ سوالتون جواب داده شد؟ خانم صابری صدای منو دارید؟ صدای من هست آقای احمدی؟ خب خانم صابری فکر کنم جواب داده شد ها. دوستان دیگه اگه سوالی دارن من در خدمتم. خانم صابری دسترسی صدا میخوان؟ بذارید ببینم.
اصلاحی میکنم من یه لحظه نسم قطع شد اصلا صدام رفت.
دستتون نرم کنم متوجه شدم. بله بله. یه سوال کلی تر هم داشتید به سوالات پژوهشتون. نکته دیگه که میخواستم بپرسم راجع به اینه که اگه بتونید، حالا میدونم تخصصی و الان نمیخوام خیلی جزئی وارد شم، مبانی این که مثلا نظریه کینگدان رو انتخاب کردیم به جای یه نظریه دیگه، حالا خود موضوع بود دیگه نه، یعنی تو خود انتخاب نظریه خیلی نکته نبود. یکی هم دیگه هم که اصلا چرا رفتید سراغ روش قیاسی، یعنی اینکه یه نظریه رو بذارید وسط و بر اساس اون کار کنید، مثلا روش استقرایی چرا استفاده نکردید، یا اصلا میشد واسه یه چنین موضوعی روش استقرایی استفاده کرد؟
ببینید اولا که حتما میشد، چرا نشه، خب میشد استفاده کرد، ولی خب اون سوالی که ذهن من رو مشغول کرده بود خب این بود دیگه، یعنی همزمان برای من اینطوری بود که مثلا کلاسای دانشگاه و درسامون برگزار میشد، بعد منم مثلا وزارتخونه بودم، یعنی یه گوشم هنس بود اون یه گوشم تو جلسه بود. خب خیلی طبیعیه که اون چیزایی که حالا تو درسا داشتم میدیدم و میخوندم و اینها برام سوال بشه و حالا مثلا سعی کنم که مصداقهاش رو توی فضای فعالیتم پیدا کنم. یکی از حالا مثلا نظریاتی که شاید مثلا حالا توی ترمای قبلی بیشتر باش مواجه شده بودم که فرآیند سیاست گذاری توضیح میداد همین چارچوب کینگدان بود. از این طرفم خب اصلا نمیدونم، خب تو ذهن من اینطوری میمند، یعنی تو کل مثلا فرآیند سیاست گذاری شاد من همش مثلا این چراغه تو ذهنم روشن میشد که این چقدر مثلا شبیه این نظر، در حالی خب نظر دیگر هم دیده بودیم، ولی این به نظر من شبیه این بود. خب دلیل اینکه اول اینو انتخاب کردم این بود، و بعد هم حالا میگم توی ادبیات هم نظر دیگر رو مقایسه کردم با کینگدان و اینکه چرا متناسب این موضوعی که در واقع داریم مطالعهش میکنیم خیلی نیست، کینگدان مناسب تره. خب دوستان دیگه اگر که سوالی دارن من در خدمت هستم. فکر کنم آقای احمدی سوالی ندارن دوستان. آقای احمدی
بله خیلی ممنونم، متشکرم. صدای بنده رو شما؟
بله بله
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما خانم شریف لطف کردید. خواهش
می‌کنم،
ممنون از شما. ما این فیلم جلسه رو هم در اختیار بچه‌ها بذاریم اگه مسئله ای نیست.
خواهش می‌کنم.
فایل ارائه پایان‌نامه‌تون رو چی اینو امکانش هست به اشتراک بذارید؟
این مشکلی نداره، میگم این متناسب نسخه قبلی پایان‌نامه‌مه منتها.
آها
میخواین من پایان‌نامه‌مو که توی ایران داک ثبت کردم کلا لینکش رو توی گروه میفرستم دیگه، دوستان هر کدوم خواستن استفاده کنن.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی ممنونم از شما خانم شریفی لطف کردید. از بقیه دوستانم تشکر می‌کنم. روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.